أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روايات بحث تعویذات رو، تعویذات معصوره رو میخوندیم. سه مضمون رو تا حالا در روایات دیدیم. یکی اون که گفته بود که تنها و تنها تعویذاتی به کار بره که فیه اسم الله، در او اسم خدا باشه. دوم، یک روایاتی نقل شده بود که تعویذهایی رو داشت که اونها مشتمل بر اسم خدا بود، ولی مشتمل بر سخنان ناشناخته و نامفهوم هم بود. و سوم، اون روایاتی بود که حضرت اشاره کرده بودند فقط اون رقیهایی رو، اون رقیهایی رو بگید که درش قرآن باشه. حالا میشه تنقیح کرد که اسم خدا هم به نوعی جزء قرآن، که خب این با اولی سازگاره، با این فرق که اولی گفته بود فیه اسم الله، در این گفته بود فقط اسم خدا باشه. یعنی که هم نگه چیز دیگه ای بود اشکال داره. و یه چهارمی هم داشتیم و اون این که گفته بود اگه میدونید چی میگید اب نداره، ازا علم الرجل ما یقول لا ید لا ید لا یدخل فی رقیته و اوزته شیئا لا یعرفه لا یعرفه. اگه میدونه چی میگه و همچنین چیزایی که اون تو نوشتن چیزایی نیست که ندونه چیه، یعنی معانی و مضامین ناشناخته نباشه. یه سه چهار تا روایت دیگه هم در این باب وجود داره، اشاره کردم خود این روایاتش خیلی زیاده، ما گلچینی از روایاتو که مضمون همه رو در برداشته آوردیم. رسیدیم به روایت 15. این روایت آخر، این 5-6 روایت آخر، اینها برمیگرده به این که میگه تعویذات در صبی یا حائض آیا میتونه همراهش باشه یا نه. گفتن اگر که در عدیم باشه، یعنی اگه توی چرمی باشه که برخورد با پوست نداشته باشه، اشکال نداره. این داله بر این هم هست که اینا حتما اسم خدا توشه، از این جهت مورد توجه باشه، چون اگه نبود یه سری شکل و نقاشی بود که خب برخوردش با پوست اشکال نداشت. روایت 15 رو ببینیم. طب الائمه که روایت رو خوندیم، قال لا بأس بالتعویذ ان یکون للصبی والمرأة. خب تعویذ اگه بر بچه یا بر زن، به خصوص موقع حاملگی و موقع زایمان، در قدیم یکی از مرگ و میرهای بزرگ موقع زایمان بوده دیگه، بچه به دنیا نمی اومده یا بچه می مرده، وقتی هم بچه می مرده خود زن هم می مرده، لذا خیلی در موقع زن در موقع زایمان در معرض خطر بوده، در معرض مرگ بوده، لذا اینها معمولا اینکه زن به خصوص ذکر شده نه اینکه حالا زن ها مرض می گرفتن مردان نمی گرفتن، بیشتر به خاطر بحث زایمان. روایت 16 همین مضمون رو توضیح میده. طب الائمه باز نقل کرده، عمر ابن عبدالله بن عمر تمیمی از حماد ابن عیسی از شعیب اقرغوفی از حلبی قال سألت جعفر محمد، جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام، قلت يا ابن رسول الله هل نعلق شيئا من القرآن والرقي على سبياننا ونسائنا؟ فقال نعم اذا كان في عديم، در یک چرمی، تلبسه لها، تلبسه لها از، که حائز اونو میپوشه. بله مراد از این تنقیه منات میتونید بکنید. و اذا لم یکن فی عدیمن لم تلبسه المرأه، زن نپوشه. بچه که هنه مشکل نداره، چون بچه که جنابت هم نداره که حالا بگیم یا حکم نداره، ولی در حائز خب پیدا میکنه. عدیم از چه جهت؟ حالا عدیم گفتن، عدیم پلاستیک که نبوده، اینا رو بعدن از نفت درست کردن. بحث اینه که تو پارچه اگه میذاشتن خب اینا خیس میشده، اینا هم کاغذ بوده عبه میرفته. در عدیم جوری بوده که خیس دیگه نمیشده، نفوذ بهش آب نمیکرد. روایت بعد، طب الائمه شعیب ابن زریق از فضاله از و قاسم معن عن عبان ابن عثمان عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هو ابن سالم قال سألت ابا عبدالله عن المریض هل یعلق علیه شیء من القرآن او تعویذ، قال لا بأس، ربما اصابتنا الجنابه. میگه سوال کرد، قلت خب ما اینو مریضه به خودش بسته، ولی خب ممکنه محتلم بشه. قال ان المؤمن ليس بنجس، مؤمن نجس نیست، ولكن المرأة لا تلبسه اذا لم يكن في عديم، اما الرجل والصبي فلا بأس. خب این روایت از جهت دلالت با اون روایت های دیگه مخالفه، به این که فرق گذاشته که ان بین حیض و بین جنابت، به این که او در حالتی که در حیض هستن لمس قرآن، لمس اسماء الله اشکال داره، ولی در حال جنابت نداره. خب این خلاف روایات اون بابه. روایت بعدی، خصال ابن ولید از بزرگان، از صفار، از ابن هاشم، عن نوفلی، عن سکونی، عن صادق علیه السلام، عن ابی امام باقر فرمود که پیامبر قال لا رقی الا فی ثلاثه، رقی رو در در سه چیز بیشتر نمیشه به کار گرفت. فی همه که گفته بودیم، یعنی در نیش چی؟ در بله در نیش، برگردی روایت 241 گفتیم کل ذات ها متن لها همه، اون هماست، با اگه با یه باشه بنای تبه، ولی همه با تیه دست، با تیه دو نقطه، یعنی نیشه در حقیقت حیوانات نیشدار گزنده. اونجا توضیح داده بود روایت، پایینش هم نوشتیم همه همه یعنی نیش. خب لا رقی لا فی ثلاثه، فی همه یعنی نیش، او این درباره چشم زخم، او دمن لا یرقع، خونی که بند نمیاد. آره نه خیر، همون ده ها ببینید، هامه به معنای ذات هامه ای که لها همه، همه به معنای باید جیبه. اون بالای بالای صفحه ردیس ده بخونید اون بالا رو. خب روایت بعدی، خونی که بندم نمیاد، خب باز قدیمان بوده میومدن مشکلاتی، الان هم هست، وقتی عمیق باشه اون زخمی که وارد میشه الان بخیه میکنن یا میسوزونن، قدیم هم البته سوزوندن بوده، آخرالکیه ادا یعنی داغ کردن، این اون وقت هم بوده، اما خب یکی هم اینه که هما یه چیز با خودشون تعویض بردارن. روایت 19، خصال اجلی نقل میکنه از ابن زکریا عن ابن حبیب عن ابن بهلول عن ابی عن حسین ابن مصعب قال قال ابو عبدالله یکره النفخ فی الرقی، دمیدن در رقی مکروهه، و طعام و موضع سجود، یعنی این که فوت میکنن، حالا ذکرهایی میخونن فوت میکنن، ظاهرا فوت کردنش مکروهه، و در قضا که اونم الان های اومده اون برش فلسفهی وافته بودن که دیوکسید کربن واردش میشه و اینا، حالا اون ربطی هم ظاهرا نداره، و موضع سجود، حالا جایی هم که خاک گرفتی سجده میکنن و خاک فوت نکنن، حالا ما قسمت اولش باشم. روایت دوباره از ابن توره نمیدونیم، ولی از باب تروت کردنش. این که در رقی دیگه، در رقی این کار نکنن، پس اصلش جایزه، مکروه میشه فقط. یعنی یکی از خواستش اینه که اصلش جایزه و قفوت نکنن. ابن طریفن ابن علوان از صادق از ابی علیه السلام قال اصاب رجلن در رجلن بالعین، یک کسی کسی دیگه رو شش زد، فذکر ذلک لرسول الله، گفته شد، ذکر شد، بیان شد خدمت پیامبر، فقال رسول الله التمسوا له من یرقی، یک کسی براش بیارید که چشم زخم براش بنویسه. یعنی یک کسی بیاد براش یه تعویزی بنویسه، یه چشم زخمی براش بگه بنویسه، حالا رقیه کنه، که این خب از جهتی هم معلومه، هم جوازشه هم اثری داره. منتها اینو زمینه کنید به اون روایت گفته بود که لا رقیه الا به از قرآن و آیات و اینجور مواد. آره بله، این البته نه با زمینه او. روایت 21 قرب الاسناد از امیرالمومنین عن اخیه علیه السلام، علیون عن اخیه علیه السلام، علیون یعنی علی ابن جعفر، عن اخیه یعنی از امام کاظم، از امام کاظم موسی بن جعفر، علیون عن اخیه علیه السلام، علی ابن جعفر از برادرش که امام کاظم باشه، علی به معنای امیرالمومنین که ما اشتباه گفتیم اولش نیست. قال سألت و عن المریض، از یک مریضی سوال شد، یکوا یعنی داغش کنن، همین گفتم آخر داع الکی، او یسترقی یا این که رقیه براش بیارن. یه مریضی بوده ظاهرا خون ریزیش بند نمی اومده، میگن داغش کنن یا براش رقیه بیارن. قال لا بأس از ترقا به ما یعرفهو، اگر او رو براش استرقا کنن، نداشت یک رقیه بنویسن، اما به چیزی که میدانن که مهمه. باز دوباره مضمونی است که تو دسته چهارم وجود داشت. خب جمع بندی کنیم. یک دسته از روایات صراحتا می نویسن اگر رقیه از قرآن باشه مانعی نداره و الا جایز نیست، و اگر هم مثل به صراحت گفته بود اصلا چیزی که قرآن شفاش نمیده که به درد نمیخوره، مگه نگفته و ما هو و ننزل من القرآن ما هو شفا، مگه در قرآن نگفته که همه چی در قرآن هست و من لم یشفه القرآن فلا شفا له، تو روایت داشتیم. دسته دوم تعویضاتی رو نقل کرده بود که من چند تاش آوردم، منتها گفتم کل جلد 91 بهار همینه، یک جلد همین ادعیه و تعویضاته که همش مشتمل بر اسماء الهیه الا ما خرج. دسته سوم که یه روایت بود بالاش بنویسید، دو روایت، این روایت 21 هم بود که از چشمون افتاده بود، ملاک رو شناخته بودن مضمون کلام گفته بود، از استرقا بما یعرفهو، یکی هم داشتیم که روایت دهم بود، لا بأس ازا علم الرجل ما یقول، اگه میدونه چی میگه. خب اینم ملاک رو گفته بود شناخته بودن، این که بدونه چی داره میگه، از این شکلکای عجیب غریب یا مضامین غیر معقول، غیر ملموس، غیر مفهوم نگه. روایت که میگم این، چون من نوشته بودم بعدن چند روایت رو زمینه کردیم، یه تیکش مونده که گفتیم سند نداره و بعضی هاشم همین یه روایت هم وجود داره، نه دوتا روایتی، البته قربانستان هم سند نداره. یه روایتی هم بود که البته مشتمل بر چی بود؟ سخنان نامفهوم و شکلهای نامعنوس ناشناخته، البته اونا هم سند نداشت، یعنی اونایی هم که مشتمل بر شکلهای عجیب غریب بود سند نداره، ولی اون که نقل از کتابیست که مجموع دعوات مرحوم سید به تابوسه، ولی سند نداره. اون روایت اولی هم که آوردیم که دیروز خوندیم ترتون و اینا توش بود که اصلا اعراب هم نذاشته بودن چون نمیدونستن، اونم درست از مکارم الاخلاقه ولی با سند نداره. یه دسته پنجمی هم وجود داشت که اون ممکنه خیلی هم قوی باشه و اون گفته بود امیرالمومنین گفته مراقب باشید اینا رو به کار نبرید، نه شرک بعضیاش. دو تا روایت بود 12 و 13، گفته بود که باید از قرآن باشه. چرا؟ چون ان کثیرن من الرقی من الرقا و تمائم من الاشراک، یکی هم گفته بود ان کثیرن من التمائم شرک. خب اینم یه نوعیست، باز بیانیست از همون روایت دسته اول که خب پر رنگتر آمده. چهار تا دسته روایات داریم پس. یکی این که گفته فقط قرآن باشه ولا غیر. دو گفته بدونید چی میگید. سومی یک سری تعویضات مرویه است که مزامین معلوم داره. چهارمی یه تعویضاتیه که مزامین نامعلوم داره. بخوایم جمعش بکنیم، به نظر میرسه جمع همونیست که در حدیث دسته اول آمده، به این معنا که اگر رقیه یا تعویزی، اون که نوشته یا ضرری نه یا هرزی، از آیات و اسماء الهی برخورداره، بالاتر از قرآن هم میشه رفت. یعنی به این معنا که اگر اسم خدا هم باشه، چون اسماء الهی هم بالاخره جزء قرآن بوده، نمیخواد به کل قرآن باشه، اگر اسماء الهی باشه، قرآن باشه، دعایی باشه که مضمون الهی داره، اینا اشکال نداره، نه نوشتنش ایراد داره، نه انتفاع از اونها اشکال داره و مانعی ازش نیست. اما اگه اینجوری نباشه، هم نگارشش حرامه، هم انتفاع از اونها جایز نیست، مگر در یه صورت، و اون این که مطمئن بشیم یک چیزی از ائمه صادر شده. خب طبیعتا اون تخصیص میزنه ادله ما رو. اگه واقعا در جایی یک حدیثی آمد صحیح و سند که حجت برش وجود داشت، حالا یا واقعا طرف مطمئن به کتاب بود یا شهرتی درش باقی بود که ضعف سندش رو جبران میکرد، لذا این میاد دسته اول رو تخصیص میزنه و میگه این مورد این یه دونه، ولو این که نامعنوسه، ولو این که شناخته شده نیست، اشکال نداره. اما اگه چون این اطمینانی یا حجیتی در کار نبود، اون چیزا شکلکا یا مزامین غیر شناخته شده غیر دینی هم داخل در سحره، هم موضوعا داخل در سحره هم حکمن. چرا موضوعا هم داخل در سحره؟ به خاطر اینکه فرض بر اینه میخواهید با این به یه اثری برسید، اثر سببیت ناشناخته است، سببیت ناشناخته غیر علمی غیر شرعی، لذا هم موضوعا سحره هم حکما سحره. پس به این بیان ما این گونه بیان بکنیم که اگر تعویزی مشتمل بر اسم خداست، آیات قرآن، ادعیه است، اشکال نداره، ولیکن اگر این گونه نیست، جز در صورتی که یک دلیل شرعی مستند دستمون باشه. حالا بعضی ها ممکنه مثلا بگه آقا من قرب الاسناد رو قبول دارم، خب قبول داره خوبه، یا مثلا یکی بگه آقا ما مکارم الاخلاق رو حجیت براش قائلیم، بگه بستگی به مبناش تو بحثه رجالی داره، یا بگه آقا من از این مطلب به شهرت قدمایی قبول میکنم، او قبول میکنه اشکال نداره، الا اگه قبول نمیکنه اینا تحت موضوع سحر و تحت حکم سحر باقی است. هاذا تمام الکلام در بحث تعویضات. اما در بحث تلسمات ببینیم، تلسم ظاهرا با تعویض متفاوته. یه تعریفایی براش گفته شده، یه کتابیست به عنوان اسرار قاسمی، فکر میکنم مثلا سال دهه 30 و دهه 40 و اینا در تهران چاپ شده. من کتاب چاپیشو دارم، البته بعید این روزا دوباره مثلا مجددن چاپ شده باشه. اسمش هم هست اسرار قاسمی در علم کیمیا و سیمیا و ریمیا و لیمیا و هیمیا. خودش اسمش پیداست که کتابه. کتاب بازاریه، یعنی کتابیست که از همین کتابایی که می نوشته میشه که فروش مثل تعبیر خواب و اینا باشه، از اینجور کتاب هست. اونجا یه تعاریفی داره، من از این جهت میگم چون اون کتاب زیاد دست کسایی که اهل این فنونن زیاد دست میگیرن و این چیزها رو باش میگن. اونجا اومده اینا رو تعریف کرده، ما قبلا هم تعریف کرده بودیم، منتها از یکی از کتابای خودشون نقل میکنیم. اون گفته کیمیا اسم دیگه‌اش صناعت اکسیره، یعنی تبدیل اجسام معدنی به یک دیگه. مثلا شما مس رو تبدیل به طلا کنید. اون روزایی هم که میخوندیم یادتون باشه اوائل بحثمون بحث تنجیم بود، اشاره کردم به این که این از نظر شیمی امروز ممکنه. یعنی شما باید بتونید عدد اتمی یک مولکول رو، یک اتم رو عوض کنید. مثلا فرض کنید اگه کسی میخواد اکسیژن رو تبدیل بکنه به آهن، باید بتونه مثلا عدد 8 رو تبدیل کنه به عدد 6. منتها اینقدر تعداد عدد 8 نه، تعداد پروتون های داخلی هسته اتم، هر اتم تشکیل شده از پروتون و نوترون و الکترون، در هستش پروتون و نوترون وجود داره، به تعداد اونها در دورش الکترون میگرده، یعنی 8 تا در مرکزیت مثلا اکسیژن که عدد 8ه، 8 تا پروتون تو هستش، 8 تا الکترون هم دورش میچرخه، 8 تا نوترون هم داخل هسته وجود داره که اونها بار ندارن. پروتون ها بار مثبت دارن، الکترون ها بار منفی دارن، پروتون ها نه بی بارن، بی خاصیتن، فقط کارشون تعدیله. این داستان اگر کسی بتونه بخواد عوض بکنه، باید بتونه اینا رو عوض کنه. مثلا فرض کنید بتونه عدد 8 رو تبدیل کنه به 9، چونش احتمالا نیتروژن قدیم که یادمه، اگر بتونه اینو عوض بکنه یه مولکول تبدیل اتم، تبدیل به یه اتم دیگه میشه. مثلا فرض کنید که هیدروژن 2ه، شما اگر بتونید که اینو عوض بکنید، خب تبدیلش میکنید عوض میشه. خود ترکیبای الهام ماشاءالله هم ترکیبای زیادی دارن دیگه، این ترکیبای متفاوتی دارن، ترکیبای الکتروبالانسی، کووالانسی، کارا تو بحثای شیمی و اینا مطرحه. این مسئله که تو داستان ما وجود داره، آیا میشه یا نمیشه؟ از نظر شیمیایی میشه، امکانش هست، البته نه با این جادو جنبلایی که میریزن آب میریزن کلش رو میسابن و اینا، اینا با اینا در نمیاد. مثلا فرض کنید از راکتورهای نوشته شده، گزارشی که شده در راکتورهای اتمی که در روسیه بوده، بعدن دیدن در جدارهای اینها یک سری طلا پیدا شده. این پیداست که بحثای اتمی که انجام شده و هسته‌ای یه سری داده، منتها اینقدر گرون در میاد که شما مثلا باید 200 کیلو طلا هزینه کنی نیم گرم در بیاری، هزینه‌اش صرفی نداره. منتها از قدیم اینا دنبال این بودن، یه عده‌ای میگفتن اگه بشه چی میشه، همیشه دنبال این بوده که اگه بتونه مثلا با یه ظرف ماس بتونه دریا رو دوغ کنه چی میشه. همیشه انسان ها دنبال این بودن که از راه راحت تری به درآمد برسن. خب چی بوده؟ این بوده یه کاری بکنیم که این مس طلا بشه. بعد میگفتن باید چیزی بهش بزنیم، کیمیا، یه کیمیایی بزنیم بهش تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی به قول حافظ، این کیمیای عشق رو پیدا بکنن یا غیر عشق رو بزنن به مس طلا شه. حالا چرا مس؟ چون هم شبیه تر بوده از نظر قیافه، اون فل جمله زرد بوده و اونم زرد کامل بوده، دنبال بودن این رو تبدیل بکنن. به این میگفتن علم کیمیا. خب خیلی هم علم دارجی بوده، خیلی هم عمرها براش گذاشته شده، منتها البته ممکنه به طلا نرسیدن، به یه خواص دیگه‌ای البته توش رسیدن. شیمی هم دقیقا از همین گرفته شده دیگه، یعنی کیمیکال، الان هم خارجیش همین کیمیکاله، ما میگیم شیمی ولی اونا سی میخونن اولشو. این شیمی همون کیمیاست، بس به اصلش دنبال در حقیقت صناعت اکسیر بود. دومش که تلسمات موضوع ماست، بحث لیمیاست، این کیمیا، سیمیا، ریمیا، کیمیا و کلهو سر. اگر اولش رو بذارید اون ایمیاش که آخرشه، میگن همش رو بذارید کلهو سر در میاد. پس کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا، آره کلهو سر. خب یه منبر ازش در میادن این ازش بخواد. این تلسمات گفتن که تمزیج قوای فاعله عالیه به منفصله سافله برای ایجاد فعلی قریبه، یعنی به نوع این که استمداد از قوای آسمانی، یه حدودی مسئله مثل تنجیمه، منتها فرقش با تنجیم اینه که ما در تنجیم می رفتیم مطالعه می کردیم نجوم رو که بدونیم در زمین چه می گذره، دنبال گزاره بودیم. در تلسم نه، ما کاری به نداریم، یه چیزایی می نویسیم می بندیم می دیم دست طرف که طرف ورداره بره اثر به بذیره، یعنی استمداد می طلبیم. در تنجیم بحث ما علم بود، یعنی ما در تنجیم مطالعه می کردیم ببینیم مثلا فردا قراره چه اتفاقی بیفته، می‌خواستیم بدانیم. در تلسمات اینجوری نیست، اینو می‌بندیم میدیم به طرف میگیم مثلا اینو اگه پیشت باشه بس کن دوز نمیزنتت، یا اگه اینو باشه تو جنگ پیروز میشی. جالبه کتاب‌هایی هم برای شمرده نوشتم، اسماشو براتون دوستانی که علاقه دارن برن، منتهی پاید نه یه سر آدم به متکا میچسبه اگه بخونید، مثل مصحف حرمس الحرامسه یا حل المشکلات از حکیم تمتم هندی، دوالیس اسکندری، تماثیل ابوبکر ابن وحشیه. این تسخیراتم سومیش که گفتن علم هیمیا، معرفت احوال سیارات سبعه از این حیث که فاعل‌های الوی هستند، علوی نه، ربطی به امیرالمومنین ندارن، الوی هن بالا و در قوابل، نه قوائل، در قوابل، البته خود نسخه قوائل هان ولی به نظر من میرسه قوابل درست باید بشه، سلفی تصرف میکنه. این معرفته وقتی تسخیرات شد، یعنی که همون الان مثلا به نوعی علم تنجیم باشه، بهش میگه هیمیا، که همین هم از شناخت ختمها و بخور و نه نجور، بخور درستش کنید، بخورها، تسخیر روحانیات، عزائم، همون که خوندیم عزیمه و افسون جنیان، معرفت اقداه و منادل. منادل یک سری شکلای بوده رو زمین میکشیدن و داخلش مینشستند و وقتی میخوان ارواح رو حاضر کنن میرن داخل اون. الان هم اگر احیانا دیده باشید، برای اینکه میگن مثلا ارواح نمیاد، یه خط میکشن میرن توش میشینن، یه چاقو هم میذارن جلوشون، بعد وقتی ارواح رو حاضر میکنن میگن داخل این خط که نشسته باشن مثلا اون نمیاد بهشون بزنه، ضرری بزنه، نمیدونم بلای به روزگارشون بیاد. اونم یه چیز تو همین مایه هاست، در هر کدومشون بالاخره کل منفی الوجود یطلب السیدن انما الاختلاف شبکاتی، همه دنبال این که یکی سرفیسه کنن شبکات، اون توراشون فهم کنه، یه ده دایره میکشن یه ده صفحه میکشن. کتابش هم عبارت از سر مکتوم و رسائل هلالیه. یکی دیگر رو گفته خیالات سیمیا، تصرف در خیالات مردمه، که این همون سحریست که ما میگفتیم، یعنی سحر نوع سومه تو تقسیماتی که میگفتیم. اون چه در خارج نیست رو به صورت مثالات خیالیه ببینند. میگفتیم این یخیل الیهم به سحرهم که در قرآنم بود خیال درشون ایجاد میکنه. گفته کتاباشم یکی نوامیس افلاطون، مختصر جالینوس، عشر مقالات، خلاصه کتب بلیناس، اگه درست ضبطش خونده باشی.
بله
آقا فرمودن هست. شعبداتم ریمیا خریشه که دانستن قوای جواهر ارضی است با الف، که فعلی مقترن به قرابت صدور را باعث می شود. یعنی شعبده بازی خودمونه که امور حسی رو عوض میکنه، یعنی در حقیقت حس ظاهر رو هم به اصطلاح می رسیم. نه اینا رو تو اینا می کتابش هم گفته رسائل خسرو شاه سماوی و سحر العیون ابی عبدالله مغربی. گفته اینا رو اگه کسی خواست بره اینا رو ببینه در رابطه با این شعبده. خب خیلی چیزهای جدید و احداث بیشتری هم وجود داره که بتونن دوستان به این فیلم ها و اینا هم رجوع کنن. بعدم 147 صفحه اومده اینا رو دونه دونه توضیح داده که اساساً هر کدوم از اینا چه اعمالی دارن، چگونن. یه گفتم برید شاید تو کتاب خونه های، چون این کتاب مثلا مال دهه 30 چاپ شده، یعنی بوده 50-60 سال پیش، این کتاب قابل دسترسی است. ابن خلدون، ما بحثمون در سیمیا شد دیگه، در تلسمات سیمیا رو گفته علم اسرار حروفه. بعد ایشون اومده گفته حروف به 4 دسته تقسیم میشن. دقت کنید از اینجا آرام آرام بحثای جدیدی پیدا میشه. گفته که ما 4 عنصر داریم: آب، آتش، خاک و هوا. 4 عنصر اصلی. گفت 4 طبع مخالف سرکش چند روزی به هم براید خش، هر یکی زان 4 شد غالب، جان شیرین براید از غالب. 4 تا عنصرن که اینا هر کدوم 4 طبع دارن. قدیمی ها میگفتن آتش طبعش حرارت، آب رطوبت، هوا برودت و خاک یبوست. این 4 طبع با هم باعث میشن که وقتی ترکیب میشن در صداشون کم و زیاد میشه یک مزاجی شکل بگیره. لذا این مزاج هم میگفتن صفراوی و دموی و سوداوی و بلعمی. 4 نوع طبع هم بوده، گفتن طبعشه. سودا میگرفته بالا طرف دیوانه میشده. این هم که میگفتن سودایی شد، سودایی شدن معنی دیوانه شدنه. چرا؟ برای اینکه طبع سودایی که بالا میرفته چی میشده؟ عجل لکم الله سیما قاطی میشده. اینم که تعبیر تو شعر فارسی از سودایی شدن، چون سودا در فارسی معنی داد و صدد هم هست، میگن آه نداره با نال سودا کنه. سودا یعنی کاسبی، یعنی تجارت. سوداگران مرگ هم میگن، یعنی کسایی که خرید و فروش مرگ میکنه. این سودایی شدن به معنای از اون سودای تاجر مسلکی نیست، به این معنی. صفراوی هم زردیش بالا میگرفته، دموی هم جور دیگه مرض پیدا میکرده، بلعمی هم اینو. 4 این 4 تا رو بعد ایشون اومده گفته حروف خاصیت دارن. ببینید الف و ها و تا و میم و فا و شین و زال متعلق به عنصر آتش داغ، با و واب و یا و نون و تا و زاد و زا متعلق به عنصر حوان، دال و ها و لام و عین و را و خا و غین اینا متعلق به عنصر خاکن، و زا و جیم و کاف و سین و قاف و تا و زا دوباره نوشته که احتمالاً زا این زای دوم اشتباه تایپی باشه، چون اینه، چون دو تا تکرار شده، زا هم تو اولی هم تو آخری، این سا باید باشه، این سه نقطه. این متعلق به عنصر آبن. البته ممکنه این زای بالایی که اون نوشته بودیم حوان آتش، اون که تو ردیف دوم بود سا باشه، این زا باشه. بالاخره این یکی از این موارده، چون اگه قاطی بشه ممکنه آقایون به اشتباه بخورن، توجه بهش داشته باشن که اینها رو بالاخره به کار ببرن. بعد میگه که ببینید نکته‌ای که مهمه اینه، میگه فکر نکنید که سر این حروف با قیاس عقلی امکان پذیره، بلکه اینها از جهت توفیق و در حقیقت یک نوع مشاهده و توفیق الهی به دست میاد. مهمش اینه، پس علمی نیست. اینو از این جهت آوردیم، چون ما می‌خواستیم بگیم آقایون، بعضیا میگن اینا هم علم داره، هر از چندگاهی یک کسی اینجا پیدا میشه میگه اینا هم یا علمی دارن ما بلد نیستیم، خود اهل فنش میگن اینا علمی نیست، اینا مشاهده توفیقات الهیه است. حالا الهیه یا شیطانیه، ممکن هم از بعضیش از مسیر توفیقات شیطانی باشه. بعد ایشون میگه نحوه عمل کرده حروفو، میگه البته بدونید حروف با تلسم عمل کردش مختلفه. عبارت رو میبینید، چنان که ثابت شد سیمیا نوعی سحر و جادوگری است. بعد می نویسه ساحران برای اینکه از نام ساحری اجتناب کنند، در حالی که حقیقتا همان معنا و مفهوم ساحری را در پیش گرفتند، کار خود را سیمیا می نامند. گفتش که خلاصه اگه می خواهی راه را تو پیدا نکنند، نعل و وارونه بزن، به اسم دیگه ای بیا. بعد اینکه پیغمبر به رحمت خدا رفت، میخواستن دینش رو از بین ببرن، آمدن در به بیان اینکه ما داریم حرفای پیغمبر رو میزنیم جعل حدیث کردن. یعنی همون مسیره، گاهی اوقات به این لسان میان، کار خود را سیمی نامند و اعمال کفرآمیز خود را زیر ریاضتهای شرعی پنهان میکنن. یه کتاب دیگه ای هم هست، اینم بخونیم امروز، این تموم شه که فردا وارد بحثای علمیش بشیم، به نام کنوز اسرار الخفیه فی علوم القریبه، دو جلده، کتاب بدی هم نیست، تمام هرزه ها رو داره، تا دلتون میخواد این شکلک ها داره توش. اینا رو با نام لوح هم معرفی میکنه، میگه اینا لوح هم الواح. این لوح ها معمولا جدولاییه که البته بسیاریش اسمای خدا توشه، همینی که آقای سید ما گفت، یا 9 در 9 یا معمولا 4 در 4 که میشه 16 تا، نوعاً 4 در 4. یک سری اعداد و حروف و ایناست، خیلی هاشم اسم خدام توش هست و بعضیشم حروف مقطعه زیادی داره، اعدادم توش داره. یه کتاب دیگه هم باش تو این زمینه هست به نام جامع الفوائد فی اسرار المقاصد، نه اسرا، اون خطه که مونده با آخر صفحه 245، اینم ادعیه مختلفه و لوحا و تلسمای بسیار زیادی ده، حواسی هم بر هر کدومش برش مرده، خودش هم یه مارم از اون طور میکشه آدم اونها رو بخونه حفظ کنه. این تلسمه حکمش یه فرده،